من به چشم خود مشاهده کردم مردی که پیوسته شراب گرانبها در پیمانه زر می نوشید، هنگام تنگ دستی کنار رود نیل خود را سیراب می نمود. من مشاهده کردم آنهایی که زر در ترازو می کشیدند در چهار راه گدایی می نمودند و زنهای همین اشخاص خود را برای یک قطعه مس به سیاه پوستان می فروختند که بتوانند برای فرزندان خود نان تهیه نمایند. و اینها که دیدم قبل از من هم روی داده بود و پس از من نیز اتفاق خواهد افتاد. در دوره من مردم از وقایع گذشته عبرت و پند نگرفتند و در این صورت چگونه میتوان گفت که آیندگان از وقایع دوره من که در این کتاب میخواند عبرت خواهند گرفت؟ همانطور که تا امروز انسان تغییر نکرده، در آینده هم تغییر نخواهد کرد. این است که من این کتاب را برای این نمی نویسم که کسی اندرز بخواند و از گذشته پند بگیرد. من این کتاب را برای خود می نویسم، زیرا دانایی مرا رنج می دهد و مثل یک تیزاب قلب مرا می خورد و من مجبورم که آنچه می دانم بنویسم تا اینکه از رنج من کاسته شود. من این کتاب را در سومین سال سکونت خود در نقطه‌ای واقع در ساحل دریای شرقی که محل تبعید من است شروع کردم و آنجا منطقه‌ای است که کشتی‌هایی که به هندوستان می‌روند از آنجا حرکت می‌کنند و در اطراف محل سکونت من کوه‌های سرخ رنگ وجود دارد و در گذشته سلاطین مصر برای ساختن مجسمه‌های خود از سنگ کوه‌های مزبور استفاده می‌کردند. من از این جهت این کتاب را می‌نویسم که دیگر شراب در کام من طعم ندارد و نسبت به زنها تمایلی در خود احساس نمی‌کنم و مشاهده ماهی‌ها در برکه‌ها و دیدن گل‌ها در باغ به من لذت نمی‌بخشد و در شب‌های گرم تابستان خنک‌های نسیم روح مرا نوازش نمی کند و در شبهای سرد زمستان گرمی بستری که مستخدم من برایم می گسترد مرا خوشبخت نمی نماید. مدتیست که خوانندگان آواز را جواب گفتم، چون نه از آواز آنها لذت می برم نه از نغمه نوازندگان، و برعکس صدای موسیقی و آهنگ آواز مرا ناراحت می نماید. دیگر زر و سیم و گوهر و پیمانه های طلا و انبر و آج و چوب آبنوس در نظرم جلوه ندارد. با اینکه در تبعیدگاه زندگی می کنم همه اینها را که گفتم دارم، زیرا آنچه داشتم از من نگرفتند و از طبس پایتخت مصر مردی که در گذشته غلام من بود و اینک خیلی توانگر است برای من بسی چیزهای گرانبها فرستاد. هنوز غلامانم از ضربات عصای من می ترسند و سربازانی که مستحفظ من می باشند وقتی مرا می بینند دستها را روی زانو می گذارند و رکوع می کنند. ولی حدود منطقه‌ای که من می توانم در آن گردش کنم محدود است و هیچ کشتی نمی تواند از راه دریا به ساحلی که من در آن زندگی می نمایم نزدیک شود و چون همه چیز از نظرم افتاده و دیگر نخواهم توانست به مصر برگردم و اراضی سیاه را زیر پای خود احساس کنم و بوی شبهای بهار طبس به مشام من نخواهد رسید، این کتاب را می نویسم. امروز من در اینجا مردی منزوی هستم، ولی در گذشته نام من در کتاب طلایی فرعون ثبت شده بود و در کاخ زرین که از کاخهای سلطنتی مصر است در کوشکی واقع در طرف راست مسکن فرعون سکونت داشتم. در آن موقع گفتار من بیش از گفته برجسته ترین مردان مصر ارزش داشت و اشراف برای من هدایا می فرستادند و طوق زری از گردنم آویخته بود. من در آن وقت هر چرا که یک نفر ممکن است آرزو کند داشتم و ولی چیزی می‌خواستم که هیچ انسان نمی‌تواند به دست بیاورد و آن حقیقت بود، یعنی حقیقت آزادی و مساوات و دادگستری. به همین جهت امروز در این نقطه دور افتاده کنار دریای شرقی زندگی می کنم، زیرا در ششمین سال سلطنت هرمهب فرعون مصر مرا به جرم خواستن آزادی و مساوات و عدالت از مصر تبعید کردند و هرمهب امر کرد که اگر بخواهم به مصر برگردم مرا مثل یک سگ دیوانه به قتل برسانند و هرگاه قدمهای من به خاک مصر برسد مرا مثل یک وزغ با یک لگد روی سنگ‌ها و خاک‌های مصر له کنند و مستحفظینی که از طرف فرعون مصر در اینجا گماشته شده اند مأمورند که نگذارند من از حدودی که برای گردشم تعیین شده است تجاوز نمایم، در صورتی که فرعون روزی دوست من بود و من تصور می‌کنم که در آن موقع وی به من احتیاج داشت و من خدماتی برایش انجام دادم. ولی از مردی چون هرمهب فرعون مصر که از نژادی پست می باشد و اصالت ندارد نباید جز این انتظار داشت. و این مرد بعد از اینکه به سلطنت رسید اسامی سلاطین گذشته مصر را از روی ابنیه و معابد محو کرد و به جای آنها اسامی پدر و مادر و اجداد خود را نوشت. روزی که او در معبد تاج بر سر می گذاشت من حضور داشتم و دیدم که تاج سرخ و سفید مصر را بر سر نهاد و 6 سال بعد از تاج گذاری مرا تبعید کرد. و این هم دلیلی دیگر است که من خوب می دانم وی در چه تاریخ فرعون مصر شد. معهازا کاتبان خود را واداشت که دوره سلطنت او را طولانی کنند و این طور بنویسند که وی هنگامی که مرا تبعید کرد 32 سال از دوره سلطنتش می گذشت. من این را به چشم خود دیدم و او وقتی مرا تبعید کرد آنقدر مغرور و قوی بود که اهمیت نمی داد که تاریخ تبعید من در جایی ثبت شود. لیکن می خواهم بگویم که چون هرمهب تاریخ سلطنت خود را قلب کرد، کسانی که در آینده تاریخ سلطنت او را بخوانند تصور می نمایند که وقتی من تبعید شدم 32 سال از سلطنت او می گذشت، در صورتی که بیش از 6 سال نگذشته بود. چون آن مرد تاریخ سلطنت خود را از روزی حساب کرد که در جوانی در حالی که یک قوش مقابل او پرواز می نمود وارد طبس شد، چون این از تاریخی که یک پادشاه مصر برای خود می نویسد. و در این صورت آیا می توان به تواریخی که برای سلاطین گذشته نوشته شده اعتماد نمود؟ در جوانی گویی کور بودم و حقیقت را نمی دیدم. به همین جهت از مردی که برای حقیقت زنده بود نفرت داشتم، چون می دیدم که حقیقت او در سرزمین مصر وحشت و هرج و مرج به وجود آورده است. او می‌خواست با خدای خود یعنی حقیقت زندگی کند و من قدر وی را ندانستم و برای محو آن مرد اقدام کردم و امروز باید کیفر عمل خود را ببینم، زیرا من هم می‌خواهم با حقیقت زندگی کنم ولی نمی‌توانم. حقیقت مثل یک کارد برنده و یک زخم غیر قابل علاج است و به همین جهت همه در جوانی از حقیقت می گریزند و عده‌ای خود را مشغول به بادگساری و تفریح با زنها می کنند و جمعی با کمال کوشش در صدد جمع‌آوری مال برمی آیند تا اینکه حقیقت را فراموش نمایند. عده‌ای به وسیله قمار خود را سرگرم می نمایند و شنیدن آواز و نغمه‌های موسیقی هم برای فرار از حقیقت است. تا جوانی باقی است ثروت و قدرت مانع از این است که انسان حقیقت را ادراک کند، ولی وقتی پیر شد حقیقت مانند یک زوبین از جایی که نمی داند کجاست می آید و در بدنش فرو می رود و او را سوراخ می نماید. آن وقت هیچ چیز در نظر انسان جلوه ندارد و از همه چیز متنفر می شود، برای اینکه می بیند همه چیز بازیچه و دروغ و تزویر است. آن وقت در جهان بین هم نوع خیش خود را تنها می بیند و نه افراد بشر می توانند کمکی به او بکنند و نه خدایان. من سینوهه که این علامات را روی پاپیروس نقش می کنم، اعتراف می نمایم که قسمتی از اعمال من بسیار زشت بوده و من حتی مرتکب تبهکاری ها شدم، برای اینکه تصور می کردم آن تبهکاری ها مشروع و لازم است. ولی این را هم می دانم که اگر بر حسب اتفاق این کلمات در آینده از طرف کسی خوانده شد، وی از زندگی من درس نخواهد آموخت و پند نخواهد گرفت. دیگران وقتی مرتکب گناه می شوند به معبد آمون می روند و آب مقدس آمون را روی خود می ریزند و با این عمل تصور می نمایند که از گناه پاک شدند. ولی من که در این آخر عمر به خدایان عقیده ندارم، برای اینکه می دانم که آنها نیز مثل افراد بشر اهل دروغ و نیرنگ و تزویر هستند، به وسیله ی آب مقدس آمون خود را مطهر نمی نمایم. می دانم که هیچ قدرتی قادر نیست که یک تبهکار را بیگناه کند، برای اینکه هیچ قدرتی قادر نمی باشد که قلب یک نفر را تغییر بدهد و مردی که مرتکب گناه می شود در قلب خود خیش را تبهکار می بیند. ولی می اندیشم که اگر اعمال خود را بنویسم، از فشاری که بر من وارد می آید کاسته می شود. دیگران به دروغ مناظر اعمال نیک خود را بر دیوارهای قبر نقش می کنند تا اینکه در دنیای مغرب اوزیریس را فریب بدهند و اعمال مزبور را در ترازوی وی بگذارند تا اینکه کفه اعمال نیکو سنگین شود. من قصد فریب کسی را ندارم و ترازوی من این پاپیروس است و شاهین ترازو این قلم می باشد که در دست من است و اینک علائمی را روی پاپیروس نقش می کند. ولی شاید من قصد دارم خود را فریب بدهم. پناه بر خدایان که انسان آنقدر دروغگو و محیل آفریده شده که بدون اینکه خود بداند خیش را نیز فریب می دهد. اگر همچنین باشد، باری نوشتن این کتاب برای من مانند تریاک است و سبب تسکین می شود. تریاک درد را تسکین می دهد ولی قطع ماده نمی کند و مرض را از بین نمی برد و این کتاب هم مرا تسکین خواهد داد، اما نخواهد توانست که اعمال زشت مرا زایل و مرا تطهیر کند. قبل از اینکه شروع به نوشتن کتاب کنم، می خواهم قلب خود را آزاد بگذارم که قدری بنالد، زیرا قلب من قلب یک مرد مهجور و مطرود است و احتیاج به نالیدن دارد. قلب من در آرزوی هوای مصر و نیل و طبس می نالد، زیرا کسی که یک مرتبه آب شط نیل را نوشید پیوسته آرزوی نوشیدن آن آب را دارد و هیچ آب دیگری آتش او را رفع نمی کند. کسی که در طبس چشم به جهان گشوده آرزو دارد که طبس را ببیند، زیرا در جهان شهری مانند طبس وجود ندارد. کسی که در یک کوچه طبس بزرگ شده، اگر بعد منتقل به یک کاخ شود که با چوب سدر آن را ساخته باشد، باز در آرزوی آن کوچه است تا اینکه بتواند رایحه سوختن تپاله گاو را در اجاق‌هایی که مقابل خانه‌ها به وجود می‌آید و روی آنها ماهی سرخ می‌نمایند استشمام کند. اگر من می‌توانستم یک مرتبه دیگر روی زمین سیاه سواحل نیل گام بردارم، حاضر بودم که پیمانه طلای شراب خود را با یک لیوان سفالین زارعین مصر تعویض کنم و این جامه کتان را که در بردارم دور بیندازم و لنگ غلامان را بر کمر ببندم. اگر من می توانستم یک مرتبه دیگر صدای وزش باد را از وسط نیزارهای ساحل نیل بشنوم و پرواز چلچله ها را روی آب نیل ببینم، همه یه دارایی خود را برای مرتبه دیگر به فقرا می بخشیدم. چرا من یک پرستو نیستم تا بدون این که مستحفظین بتوانند ممانعت کنند از اینجا پرواز نمایم و به سرزمین مصر بروم و در آنجا روی یکی از ستونهای مرتفع معبد آمون، در حالی که قبه طلایی شاخصها در نور آفتاب پرتو افشانی می کنم، لانه بسازم و بوی بخور معبد و خون قربانیان عبادتگاه را استشمام کنم. چرا یک پرنده نیستم تا از بالای بام معبد آمون به تماشای اطراف مشغول شوم و ببینم چگونه گاوها عرابه‌های سنگین را در کوچه‌های طبس می‌کشند و افزارمندان در دکان‌های خود می‌نشینند و مشغول کوزه ساختن و حصیر بافتن و نان پختن هستند و میوه فروشان با آهنگی خوش میوه‌های خود را به آبرین عرضه می‌دارند. آه ای آفتاب درخشنده دوره جوانی، ای دیوانگی های لذت بخش دوران شباب، کجا هستید و چرا مرا ترک کردید؟ امروز من نانی از مغز گندم میخورم و میتوانم هر لقمه نان را در یک کاسه پر از عسل فرو ببرم، ولی این نان در دهان من تلخ است و لذت نان خشک دوره جوانی را پر از سبوس بود نمیدهد. ای سالهای گذشته که رفته اید، توقف کنید و برگردید. ای آمون که پیوسته در آسمان از مشرق به طرف مغرب حرکت می کنی، یک مرتبه از غرب به سوی شرق حرکت کن تا من جوانی از دست رفته را باز یابم. ای شادی های دوره جوانی که در کنار مینا و مریت بر من مستولی می شدید، کجا هستید و چرا من دیگر این حالات لذت بخش را در کنار هیچ کس در خود احساس نمی کنم؟ ای قلم نعیم که در دست من هستی و روی پاپیروس حرکت می کنی، اینک که خدایان نمی توانند دوران کودکی و جوانی مرا برگردانند، تو با نوشتن خاطرات گذشته دوره طفولیت رخشه های لذت بخش دوره جوانیم را به من بازگردان. تا سینوهه که امروز از بدبخت ترین زارعین سرزمین سیاه بدبخت تر است، با گذشته مشغول شود و غم موجود را فراموش نماید. مردی که من تصور می کردم پدرم می باشد، موسوم به سن موت، طبیب بود و در محله فقرای طبس می زیست و افرادی بی بضاعت را معالجه می کرد. زنی به اسم کیپا که من او را مادر خود می دانستم، زوجه وی به شمار می آمد. این دو نفر با اینکه پیر شدند فرزند نداشتند، به همین جهت در دوره کهولت خود مرا به فرزندی پذیرفتند. سنموت و کیپا چون ساده بودند گفتند که مرا خدایان برای آنها فرستادند و پیشبینی نمی کردند که من چقدر باعث بدبختی آنها خواهم شد. کیپا که افسانه ها را دوست می داشت، مرا به نام قهرمان یکی از افسانه ها به اسم سینوهه خواند و سینوهه مردی بود که بنابر روایت یک روز در خرمه فرعون یک راز وحشت‌آور را شنید و از بیم آن که کشته شود گریخت و سالها در کشورهای بیگانه به سر برد و ماجراهای خطرناک برایش پیش آمد که از همه سالم جست. کیپا هم که زنی ساده بود، تصور می‌کرد که من نیز از حوادث خطرناک جان به سلامت برده به او رسیدم و اگر اسم سینوهه را روی من بگذارد، در آینده هم می توانم از گزند حوادث مسون بمانم. ولی کاهنان خدای آمون می گویند که اسم در سرنوشت انسان اثری زیاد دارد و شاید به همین جهت من گرفتار ماجراها و مخاطرات شدم و مدتی در کشورهای بیگانه به سر بردم و شاید چون موسوم به سینوهه بودم به رازهای خطرناک، یعنی راز پادشاهان و زنهای آنان که سبب مرگ می شود، پی بردم و بالاخره این نام مرا مردی مطرود کرد و دچار تبعید گردیدم. من فکر نمی کنم که چون کیپا نامادری من مرا به نام سینوهه خواند، من در دوران عمر گرفتار ناملایمات و ماجراهای زیاد شدم. اگر نام من کپرو یا کفرون یا موسا می بود، باز سرنوشت من همان می شد. ولی نمی توان انکار کرد که سینوهه مردود و مطرود گردید، لیکن مردی به اسم هرمهوب یعنی پسر شاهین به سلطنت رسید و تاج پادشاهی مصر را بر سر نهاد. توضیح حاشیه: در زبان فارسی باید گفت جوجه شاهین، نه پسر شاهین، ولی ما برای رعایت امانت در ترجمه این تعبیر ناسواب را به کار بردیم. مترجم. ادامه متن این است که گاهی از اوقات حوادث زندگی یک نفر طوری با نام او جور در می آید که مردم فکر می کنند که اسم در سرنوشت انسان اثر دارد. پاره ای از اشخاص برای اینکه هنگام بدبختی خود را تسلی بدهند می گویند که ما مقهور نام خود شده ایم و در موقع نیکبختی بر خود می بالند که از نخست نامشان آنها را برای سعادت به وجود آورده بود. من در زمان سلطنت فرعون آمون‌هوتپ سوم قدم به جهان گذاشتم و در همان سال شخصی متولد شد که بعد نام چهارم آمون‌هوتپ و آنگاه اخناتون را روی خود گذاشت. ولی امروز کسی نام را بر زبان نمی آورد، برای اینکه یک اسم ملعون است، چون آمون‌هوتپ چهارم می خواست برای حقیقت زندگی نماید. وقتی او متولد شد در کاخ سلطنتی مصر شادمانی حکم فرما بود و فرعون به شکرانه این واقعه در معبد آمون قربانی کرد و ملت مصر هم شادمانی نمود، زیرا نمی دانست که در دوره سلطنت اخناتون چقدر دچار بدبختی خواهد شد. تی ای زوجه فرعون که مدت 22 سال زن او بود و در تمام معابد نامش را کنار اسم فرعون نوشته بودند، تا آن تاریخ نتوانست پسری به شوهر خود بدهد. این است که بعد از تولد آن پسر، فرعون بسیار خوشوقت شد و به محض اینکه کاهنان آن پسر را ختنه کردند، وی را ولیعهد و جانشین خود نامید. آن پسر در فصل بهار و هنگامی که زارعین مصر مبادرت به کشت می کنند متولد گردید و من در فصل پاییز قبل، موقعی که شط نیل طغیان می نماید، قدم به جهان گذاشتم. لیکن از تاریخ دقیق تولد خود بی اطلاع هستم، زیرا وقتی نامادریم کیپا مرا دید، من درون یک سبد که خلل و فرج آن به وسیله ی رزین مسدود شده بود روی آب نیل قرار داشتم و جریان آب آن سبد را کنار رودخانه آورده وسط نیزار نزدیک خانه کیپا قرار داده بود. چلچله ها بالای من پرواز می کردند ولی صدایی از من بر نمی خواست، به طوری که مادرم تصور کرد که من مردم، ولی وقتی دست روی صورتم نهاد دریافت که زنده می باشم. مرا به خانه برد و کنار اجاق گرم قرار داد که آنجا گرم شدم و با دهان خود در دهان من دمید تا اینکه گریه کردم. بعد ناپدریم سنموت که رفته بود بیماران فقیر را معالجه کند، با دو مرغابی و یک پیمان آرد که بابت حق العلاج به وی داده بودند به خانه مراجعت نمود و صدای مرا شنید و تصور کرد که کیپا یک بچه گربه به خانه آورده و خواست به وی پرخاش کند. ولی مادرم گفت این گربه نیست، بلکه طفلی است و تو باید خوشبخت باشی، زیرا خدایان به ما یک پسر دادند. پدرم متغیر شد و نامادریم را به نام بوم خواند، لیکن او مرا به شوهرش نشان داد و وقتی چشم سنموت به چشمها و بینی و دهان و دستهای کوچک من افتاد، به ترحم در آمد و حاضر شد که مرا به فرزندی بپذیرد. بعد آن زن و شوهر به همسایه ها گفتند که مرا کیپا زاییده است و من نمی دانم که آیا این دعوی را همسایگان باور کردند یا نه. نامادریم که من او را مادر حقیقی خود می دانستم، من را در گهواره نهاد و سبدی را که روی آب نیل بود بالای سقف گهوارم قرار داد. ناپدریم که من او را پدر واقعی خود می دانستم، بهترین ظرف مسین موجود در خانه را به معبد برد تا اینکه به کاهنان هدیه بدهد و آنها نام مرا به عنوان اینکه پسر سنموت و کیپا هستم جزو زندگان ثبت کنند و چنین کردند. بعد از اینکه نام من در شمار زندگان ثبت شد، پدرم که خود پزشک بود مرا ختنه کرد، زیرا از کارد کثیف کاهنان می ترسید و بیم داشت که کارد آنها تولید جراحت نماید. من فکر می کنم که او برای رعایت صرفه‌جویی هم این کار را کرد، زیرا چون پزشک فقرا بود و درآمد زیاد نداشت، نمی توانست این کار را نیز هدیه دیگر به کاهنان بکند. معلوم است که من در آن موقع نمی توانستم این وقایع را ببینم و بشنوم، و وقتی که قدری رشد کردم، زن و مردی که یقین داشتم پدر و مادرم هستند این نکات را به من گفتند، ولی تصور نمی نمایم که دروغ گفته باشند، چون از دروغ بیم داشتند. پس از این که من قدم به مرحله عنفوان شباب گذاشتم و موهای دوره کودکی مرا کوتاه کردند، حقیقت را به من گفتند و اظهار کردند که من فرزند واقعی آنها نیستم، لیکن مرا به فرزندی خود قبول کردند. آنها چون از خدایان می ترسیدند، نخواستند که من از وضع واقعی خود بی اطلاع بمانم و سکوت خود را چون دروغ گفتن به خدایان می دانستند. من هرگز ندانستم از کجا آمدم و پدر و مادر واقعی من که هستند، مگر بعد از اینکه قدم به مرحله عقل گذاشتم و از روی بعضی از قرائن که در این سرگذشت ذکر شد حدس زدم که پدر و مادر من که هستند. ولی این حدس هر قدر قوی باشد باز یک حدس است. آنچه برای من محقق می باشد این است که من یگانه طفلی نبودم که درون یک سبد که خلل و فرج آن با رزین مسدود شده بود روی شط نیل از قسمت اولیای رودخانه به طرف قسمت سفلا روان شدم. شهر تبس در آن موقع دارای معابد و کاخهای بزرگ بود و اطراف آنها کلبه های فقرا دیده می شد و در دوره سلطنت فرائنه چند کشور به مصر منظم شد و مصر یکی از کشورهای ثروتمند جهان گردید. چون کشورهای دیگر ضمیمه مصر شد، عده‌ای زیاد از سکنه کشورهای مزبور به طبس آمدند و در آنجا کاخ یا خانه ساختند و برای پرستش خدایان خود معبد بنا کردند و دسته‌ای از سکنه کشورهای خارجی هم که بضاعت نداشتند در کلبه زندگی می نمودند. خارجیان بعد از سکونت در طبس رسوم و عقاید خود را هم در آنجا رواج دادند و گرچه عقاید آنها در تمام مردم مصر اثر نکرد، ولی در عده‌ای مؤثر واقع شد و یکی از رسوم مزبور این بود که فقرا که نمی توانستند از عهده نگاهداری اطفال خود برایند، آنها را در سبدی می نهادند و روی نیل رها می کردند. و برخی از زنهای توانگر هم که شوهرانشان در سر سفره بودند، کودکان نامشروع خود را به شط نیل می سپردند. شاید من فرزند زوجه یکی از ملاحان بودم که در دوران تنهایی خود در مسیر سوداگری سوریانی قرار گرفت و من به وجود آمدم و به همین جهت بعد از تولد مرا ختنه نکردند و به آب نیل سپردند، چون اگر پدرم مصری بود راضی نمی شد که چنین کنند.